از کی علاقه من شدین به کوبیسم که برین مطالعه کنین، چقدر در اون دوره مطالعاتیتون رو راجبش صحبت بکنین، و اینکه خب برداشت شما از کوبیسم چی هست و بعد چطور تاثیر گذاشت رو کار شما.
توی جریان هایی که توی یکی دو دهه اول قرن بیستم اتفاق افتاد، خیلی گرایش های متنوعی توی نگاه متفاوتی به نقاشی و هنر اصولا به وجود اومد. دادایست ها هستن، سورالیست ها هستن، کوبیست ها هستن و غیره. مکتب یا گرایشی که کوبیزم مینامیمش یه نمونه به یک معنا کاملا بی همتاست، برای اینکه یک تغییر بنیادی در روش دیدن رو به دست آورد و تجربه کرد. مثلا چیزی که من باز حرفش رو گفتم قبلا، چیزی رو به نام مثلا غرب این کار رو تونست بکنه با نامگذاری و طبقه بندی کردن تبدیل کنه که به ملک خودش، مثل مثلا سورئالیسم. در حالی که به اعتقاد من سورئالیسم تمام تاریخ و هنر شما میتونید توش پیدا کنید، در شعر، در ادبیات، در نقاشی، به شمایلای و پردای قهوه خونه ایران کاملا کارهای سورئالن. توی مینیاتور شما بهش برمیخورین، توی ادبیات برمیخورین. وقتی که حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، یک تصویر سورئاله. منتها غرب این کارو کرد که با نامگذاری و طبقه بندی کردن مثل اینکه شروع یک جریانه، در حالی که نیست. سورئالیسم یک تاریخ به تاریخ قدمت تاریخ هنره دیگه. اما کوبیزم یک روش خرده، یک نگاه عقلانی به یک اعتبار، تحلیل کردن جهان، تبدیل کردنش به اشکال ساده، به اشکال بنیادی، که این توی کل تاریخ هنر قرن بیستم تأثیر گذاشت. خب گفته میشه که مثلا براک و پیکاسو توی دوره‌ای که قبلا هم حرفش رو زدیم، دهه اول قرن بیستم، توی پاریس یه گنجی از هنر بقیه جهان رفته بود و دیده میشد، از جمله که نمایشگاه بزرگی که از آثار آفریقا برگزار شد که اونا هم این نگاه تقطیع‌های مکعبی رو به کار بردن. از اون طرف پیکاسو که با این نام به خصوص شناخته میشه، دوره خیلی زیادی کارهای کوبیستی نداره، برای اینکه اصولا در روش کوبیزم جایی برای بیان عاطفی نیست، بیشتر یک روش تعقلیه، یک ساختار ریاضیواره. موضوع ساده بود، در این حال خیلی مهم بود. همزمانه وقتی که یک دوره به وجود میاد، وقتی که اینشتین درباره نسبیت حرف میزنه، هیچ مکان و زمان ثابتی وجود نداره. خب ما عیناً این تجربه رو توی کوبیزم میبینیم. برای اولین باره که نقاش ثابت نیست، مدل هم ثابت نیست. تا قبل از این مدل مینشست، نقاش کار میکرد. حالا نقاش شروع میکنه در اطراف مدل چرخیدن و از زوایای مختلفی میبینه. شما یک صورت رو میبینید یا یک گیتار رو میبینید که از روبرو هست، از نیمرخ هست، از کنار هست، توی به خصوص طبیعت و بیجان ها و این حرفا. بیشتر هم اگه دقت کنید، نمونه های مهم نقاشی های کوبیک طبیعت بیجانن، ظروفن، گیتاره یا چیزای از این قبیل. کمتر جای بیان آدمیزاد هست، هرچند که نمونه های وجود داره، ولی به هر حال من فکر می‌کنم که نوعی خرد در این نگاه به طبیعت و جهان وجود داره که در کوبیزم هست. برای همین هم کمتر مسائل عاطفی انسانی یا شعر توی کارها ممکنه بهش بر بخوریم. خب در این حال یک روش خیلی مهم ادراک این قضیه در طراحی، شما از این راه میتونید که فرمها رو آسانتر درک کنید، حجم اونها رو، نشستن اونها رو، فضایی رو که اشغال میکنن رو، این رو میتونید با این روش، هرچند که ممکنه به هر حال به عنوان نقاش کوبیست نباشین شما، آنچنان که من نیستم، من از کوبیزم این استفاده رو بردم در طراحی اندام انسان یا اشیا، که چگونه با این روشی دیدن شما ساختار رو ساده تر میتونید درک کنید و ساده تر میتونید بیان کنید. از اون طرف یه تجربه جالبی است برای شما بگم. مهندس بهرام شیردل سفارش گرفته بود سینما فرهنگ رو طراحی کنه. یه گفتگویی با من کرد درباره اینکه سینما پاساژهای مختلف داره و اینو. ما رفتیم بهش پیشنهاد کردم یه مینیاتور رو بریم انتخاب کنیم که توش بنا و معماری باشه. تمام کاشیکاری ها، گل ها، آدم ها، همه چیز رو حذف کنیم، فقط سازه معماری رو نگاه کنیم. این تجربه رو کردیم و ما با یک ساختمونی که کاملا با یه نگاه کوبیستی باز شده بود فرم، در نتیجه این همون پتانسیل ها یا ظرفیت هایی است که حرفشو زدیم که توی تاریخ تصویری ایران وجود داره، اگر ریشه هاشو پیدا کنیم که چجوری میتونه انطباق کنه با روش های مدرنی که توی قرن بیستم به وجود اومد.
کارهای شما خیلی توش حس هست، آدم رو کاملا درگیر خودش میکنه. این تناسب چطور برقرار کردیم؟
اولا که گرایش به این، خب در واقع به شکل حتی گاه اقراق‌آمیزی همون دهه سال 1320 شاید بشه گفت که جریان مدرن وارد نقاشی ایران شد و نماینده‌ای داشت ضیاپور. ضیاپور حتی روزنامه یا مجله‌ای در می آورد به اسم خروس جنگی که طراحی روی اونو اگه نگاه کنید که خروس طراحی سیاه، خیلی شبیه کارهای پیکاسوه. اینا اصولا پیکاسو اسمی بود که تمام قرن بیستم رو اشغال کرد به دلیل تنوع کارها. شما تو کارهای پیکاسو یه کار کلاسیک میبینین، یه کار سورئال میبینین، کوبیک میبینین، خیلی گرایش‌های متعددی داره. یه دوره کوتاهی ازش کارهایی است که تجربه کوبیسم درش هست، ولی خب اصولا جذابیت این شخصیت و اقتداری که در طراحی داره میتونست برای هر نقاشی آموزنده باشه و جذاب باشه که ببینه این آدمیزاد چه کرده، چه جوری دست‌اندازی کرده و همه عرصه‌ها، اگر روی سرامیک کار کرد، اگر روی ماسه دریا کار کرد، روی هر چیزی که کار کرده. و نکته جذابی هم که خودش میگه، روزی که شروع میکنه بسیار از ریخت انداختن و دفرم کردن اشکال، که چرا اینطوری کار میکنی؟ حرفش ساده است، پاسخش ساده است، میگه شما که میدونید من به خوبی رافائل طراحی بلدم بکنم، پس بذارین هر کاری دلم میخواد بکنم. آره، در واقع برای من مثل یک روش آموزشی بود، نه یک گرایشی که بخوام توش باقی بمونم. همونطور که اشاره کردین، توی کار من انسان مهمه، اشوه ها و لطفی که در خلقت این موجود هست که پیچیده ترینه و جذاب ترینه و ظریف ترینه و کارآمد ترینه و جای بیان عاطفه هست، عشق هست، زیبایی هست، همه این چیزها. در نتیجه کوبیسم نمیتونست برای من به شکل خالصش معنا داشته باشه، اما به مثابه یک ابزار برای ادراک طراحی به من خیلی کمک کرد.
آیا میشه نقاشی رو یک نسبت ادبی بهش داد؟ یعنی شعر رو راجع به این یکم توضیح
میدید؟ ببین، نسبت ادبی که خب ما دوره لاقل آنچه که برامون باقی مانده، ما میدونیم که چه میزان بلا سر آثار هنری ما در طول تاریخ اومده، هر روز هم داریم میبینیمش، یعنی فقط مربوط به تاریخ نیست، همین الان هم داریم این حادثه رو میبینیم. درنچ بسیاری از آثار نقاشی و مجسمه ایران از راه تعصب ها ویران شده. مقداری که به اسم مینیاتور میشناسیم که اسم مشکوکیه، دقیقا نمیدونیم یعنی چی، توی کتاب ها مونده و به یک اعتبار باقی مونده که اونها عمدتاً تصویرگری کتاب یا شعر بوده که میشناسیم و میبینیم. هرچند که اگر همه اون اشعار رو از این صفحه ها در بیاریم، ما با یه ساختار زیبایی شناسه بصری بسیار باشکوه روبرو هستیم. اما خب نظامی تصویر شده، سعدی تصویر شده، حافظ یا دیگران. این یه رابطه تاریخی است که بین شعر و نقاشی در ایران وجود داشته. یک رابطه دیگه ای هم بعد توی شمایل کشی ها و قهوه خانه هایی میبینیم دیگه. و اصولا رابطه نقاشی و ادبیات یک رابطه پیچیده ای است که انکارش نمیشه کرد. اتفاقی که میفته وقتی که من مثلا درباره یک سیب با شما حرف میزنم یا هر لغتی که به کار ببرم، شما یک مابعضای تصویری براتون فراهم میشه. در درنچه وقتی هم که اون تصویر رو میبینید، باز دربارش وقت گفتگو میکنید، دوباره داریم برش میگردونیم به لغات و ادبیات. این رابطه ناچار وجود داره. اما این که نقاشی تصویرگر ادبیات باشه در دوره تو ایران بوده که توی دوره مدرن یک سر انکار شده و به حق کنار گذاشته شده. حالا شما به یک ساختار بصری روبرو هستید، فرمها، شکلها، ترکیب بندی، بافت، رنگ، نور، دیگه وامدار ادبیات نیستین شما، یا این اتصال کم شد که طبیعی و بنیادی باز مفهوم هنر مدرن بود. و اما ماجرای شعر یه ذره فرق داره. ممکنه حرف دقیقی نباشه، بیشتر نوع تساهل باشه درش. ما معمولا توی انواع هنرها به نمونه هایی برمیخوریم که درش شعری رو دریافت میکنیم. این ممکنه مجسمه باشه، ممکنه نقاشی باشه، ممکنه سینما یا فیلم باشه، که میگیم شاعرانه است. توضیحش آسون نیست که آیا داریم درباره خود شعر حرف میزنیم یا اون مفهومی که شاعرانه است. آنچنان که ممکنه شما یک منظره از طبیعت رو ببینید و بگین منظره شاعرانه ایه، به این معنا و یا به یه اعتبار دیگه ای که من در خانواده بزرگ شدم که شعر مصرف روزمره زندگی بود، شیراز هم که لازم نیست بهش اشاره کنادم که چه خبر بوده. در نتیجه اصولا در کارهای من نوعی رفتار شاعرانه با رنگ و نور و شکل و خط وجود داره. اشخاصی هم نوشتن، حتی مثلا نجف دریابندری یک چیزی که درباره من نوشت، نوشت غزلهایی با خط و رنگ. یا دیگرانی هم اینو در کارهای من دیدن، نوعی رفتاری که احساس یک شعر رو به شما دست میده، یا فرم یا شکلی رو که میبینید نوعی روی این. الزاماً معناش وفاداری به شعر به معنای واژه ها نیست، شعر در تصویر هم اتفاق میفته.
وضعیت آموزش تو اون دوران چجور بوده و اساتید تاثیرگذار اون دوره کیا بودن؟
سالهای 48-49 فضای دانشکده هنرهای زیبا نسبت به تاریخی که داشت خیلی تغییر کرد، خیلی فضای باز شگفت‌انگیزی بود. از زمانی که سیحون رفت و دکتر میرفندرسکی به جاش اومد، خب یک فضای آزادی و یک فضای بازی بود که بی تردید حالا دربارش گفتگوهای متفاوتی هست، ولی همزمان با جنبش دانشجویی 1968 فرانسه که اتفاقی در جهان افتاد که دوره رؤیا پردازان ازش نام برده میشه، باور به این که جهان درش صلح خواهد بود، دوستی خواهد بود و خیلی چیزای دیگه، و نوعی آزادی همراه این اندیشه فراهم شد. خب این درست همون فضایی است که توی دانشکده هنر دانشگاه تهران وجود داشت. بهرام بیضایی تئاتر درس میداد، هانیبال الخاص طراحی درس میداد، محسن وزیری، بهجت سعد، سیما کوبان، توی همه، توی مجسم سازی تناولی معلم بود، توی موسیقی کلاسیک هرمز فرحت بود، پری برکشلی بود، خیلی اسمای مهمی اون روزها معلمای این دوره دانشکده بودن. و آن دو چیزی که لازمه برای هر دانشکده‌ای به خصوص هنر که اون سالها به تمامی بود، کارگاه، ابزار، امکانات، فضاهای بزرگ و معلم خوب و آزادی. چیزی که توی این سالها هیچ کدومش وجود نداره، نه استاد وجود داره نه کارگاه وجود داره. الان دانشکده‌های هنر چیزی هستن شبیه مدرسه، صبح بچه ها میرن پشت نیمکت میشینن و معلم چیزی میگه و بعد میرن خونه. اون دوره دوره خیلی تاثیرگذار و تعیین کننده و مهمی بود.
تفاوت‌های ظاهرا هست دیگه، بین مثلا فرض کنید الفاظ و موسیقی.
همینطوره، دو تا گرایش اون روز وجود داشت دیگه. یکی حرفشو زدیم که ببینیم امروز در پاریس یا در نیویورک چه اتفاقی داره میفته، ما باید قدم به قدم اون مسیر رو دنبال کنیم. یه گرایش دیگری که الخاص نمایندش بود بحثش این نبود، اولا روی طراحی به شکل آکادمیک تاکید داشت، روی این تاکید داشت که هنر باید بتونه بیگانه نباشه با آدمیزاد، قابل درک بشه، قابل شناسایی بشه و از این مقولات اینجوری.
آیا بعداً اصلا این رسالت رو در ادامه مسیر کاریتون شما بهش اصلا فکر میکنین، بهش قائل هستین یا نیستین؟ این اگه میشه
ببین، بی تردید هر رفتار آدمیزاد رسالتی درش نهفته است، میشه پیداش کرد. ماجرا اینه که این واژه رسالت چگونه منظورمون چی هست. یک موقعی بود که توی تمام جنبش‌های چپ توی قرن بیستم دیدیم رسالت رو وفاداری به بیان درخواست‌های اجتماعی سیاسی مردم نسبت می‌دادن. یه موقع است که شما نگاهتون به این رسالت رسالتی است که نسبت به تغییر نگاه در اثر دارید. نیما اشاره کردم، از دیدگاه من در زمینه شعر فارسی به یک تعهد یک هنرمند جامع پاسخ داد، زبان رو عوض کرد، روش بیان رو عوض کرد، چشمانداز رو عوض کرد. این مفهومی است از رسالت. یک تعبیر دیگه آنچنان که گفتم، رسالت هنرمند در این که یک بیانیه سیاسی در اثر، در تئاتر، در شعر اینا داشته باشه. خب تجربه تاریخی نشون داده که کارهای بی ارزشی هستن، تاریخ مصرف دارن. وقتی از اون جریان سیاسی عبور میکنی، خود به خود اینا دیگه جذابیتی ندارن. اینجاست که هنر اتفاق میفته. در نتیجه تو اون سالهایی که حرفش میزدیم، این زمینه فکری که هنر متعهده، نه به معنای سیاسی، نه به معنای اجتماعی، به معنای تاریخی و به معنای سلیقه، به معنای زیبایی شناسی، این معجون در هم وجود داشت. خب اون سالها چه پیش و چه در دوران انقلاب، یک ذره اون بخش ادبی یا اجتماعی سیاسی میچربید توی دوره ای از کارهایی که انجام شد، ولی اصولاً برای من خیلی معنایی نداشت، جز یکی دو تا تجربه روی پرده های بزرگ. کار بیشتری نکردم من، و بلافاصله مثلا شاید یک سال بعد از انقلاب فهمیدم که این موضوع مطرح نیست برای من. و اما به اینی که نقاشی تاریخ داره، نقاشی باید بتونه با آدمیزاد ارتباط برقرار کنه و تأثیر بذاره روی یک سلیقه تاریخی، روی یک سلیقه فرهنگی، بیشک به این باور دارم و اینو نوعی رسالت میدونم. آنچنان که گفتم، شما در شعر فروغ خیلی بیان سیاسی اجتماعی ندارین، ولی یک رسالت هم در شکل بیان، هم در بیان عاطفه به عنوان یک زن، یک اتفاق میبینید. در اون آثار رسالتی وجود داره، بیان که مفهوم رسالت آنچنان که کمونیست ها مثلا تعریف میکردن که کارگر باید باشه و تفنگ باید باشه و انقلاب باید باشه، این حرفا که اونا عملا کار نتونستن بکنن.
و اون مفهوم مقابلش هم هنر برای هنر بود دیگه، که هنوز مطرحه.
ببینید، این بحث‌های هنر برای هنر یا هنر برای مردم مسئله بود که اون سالها مطرح بود دیگه. یک مقالطه فرهنگی بود که اتفاق می‌افتاد، که آثار مدرن غرب و هنر خالص میدونستن، هنر برای هنر، و اون کارهایی که چپهای جهان میکردن هنر برای مردم، که حرفش رو زدیم. در عمل آنچه که در همون دوران به عنوان هنر برای هنر میگفتن، همان رسالت سیاسی رو بر عهده داشت که اونا داشتن، شکلش فرق داشت دیگه. شما کارهای اون دوره رو که میبینید، وقتی که مثلا 200 تا کوکاکولا توی کار چاپ میشه، یا سوپ کمپل، یا بیگ مگ، یا مرلین مونرو، دارین یک جریان اقتصادی سیاسی رو حمایت و بیان میکنید در مقابل اون. یعنی به اعتقاد من هر دو به یک میزان سیاسی بودن.
هنرمندان مطرح ما رو از شما میشه چند تا اسم ببریم و بعد ببینیم چه تأثیری در جریان تحولات هنری ما داشتن؟
ببین، به نظر من اسمای نسبتاً زیادی رو میشه برد. من فکر میکنم که جریان هنر مدرن، علارغم این که هم حاکمیت ها هم نظام آموزشی امکان این ارتباط رو اونا هستن که کند کردن، نه هنرمندا. خب اون یه مشکل پیچیده دیگه است که حالا موضوع گفتگوی ما نیست. اما اگر که نگاه بکنیم تو این 70-80 سال جریان مدرن هنر ایران، نمونه هایی رو ما میتونیم نام ببریم یا کارهایی رو میتونیم نشون بدیم که معادل بهترین هایی هستن که توی قرن 20 در جهان خلق شدن، با گرایش‌های بسیار متنوع و متفاوت. چه اون جریانی که تأثیر امپرسیونیسم وارد شد، مثل جوادی پور، مثل چند نفرن که مهمن، با اینکه اون نگاه و اون لغزش نور و رنگ رو از امپرسیونیست‌ها دریافت کردن، ولی چشم‌انداز‌هاشون رو که می‌بینید فضایی قابل درک از نظر رنگ و ترکیب بندی برای فضای ایران. یا گرایشی که بعد که کوبیزم رو مطرح میکنه، زیاپور و دیگران، نمونه هایی میبینیم. بعد توی کارهایی که باز تو اروپا مطرح شد، مینیمالیستا، که فقط بوم سفید یا حجب های اونطوری، که خب مثلا نامی نماینده خوبیه برای اون جریان. توی خیلی جای الخاص که به هر حال من منتسب هنوز میدونمش به اون گرایش روایتگر شمایل کشی، که پرده هاشو میشه پاش وایساد و قصه تعریف کرد که اینا کیا هستن، اینا کیا هستن، این جریان چیه. بیشتر یک نشانه شناسی تاریخی روایی تو کاراش هست. منوچهر سفرزاده که به نظر من یک اکسپرسیونیست بی همتاست، بهمن محسس که خیلی وابسته ممکنه به مکاتبی که میشناسیم نباشه، هنرمند کاملا مستقل یکتایی، هرچند که میشه ریشه هایی از آثار کهن رو تو کاراش دید، اما یه اعتراض بر علیه خلقت گاهی توی کاراش، این از شکل انداختن و از ریخت انداختن آدمیزاد، یا گاهی فکر میکنم که تأثیر دو جنگ مرگباری که تو قرن بیستم اتفاق افتاد، این یأس و نسبت به شری که در وجود آدمیزاد هست توی کارا میتونیم ببینیم. خود محسن وزیری که هم معلم بسیار درجه یکی، هم دانش خیلی خوبی در هنر مدرن داره و تجربه هایی توی حجم هایی که قابل تغییرن کرد و تجربه هایی توی بافت و شن پاشیدن روی تابلو، بیان که سلیقه مطرح باشه توی این گفتگوی من، میتونیم نمونه هایی از تجربه هایی که در قرن بیستم در جهان برای نقاش ها پیش اومد، نقاش ها و مجسم ساز های ایران خیلی موفق بودن و تعدادشون زیاده، نه فقط در این حوزه جغرافیایی یا فرهنگی که ما زندگی میکنیم. شما مثلا تو همین 100 سال ترکیه رو نگاه کنید، پاکستان رو نگاه کنید، عراق رو نگاه کنید، حتی کشورهای شمالیمون رو نگاه بکنید، تا حتی اروپای شرقی، نمونه هایی که تو ایران میتونیم پیدا بکنیم نمونه های فاخر و مهمی هستن.
میشه راجب بعد از انقلاب ببینیم که محافل و چون شما راجب محافل قبل از انقلاب صحبت کردیم، محافل بعد از انقلاب و یا مکتب های هنری بعد از انقلاب چگونه است و چه تحلیلی از اینا دارید؟
ببین، یه نکته این که اون محافل و اون جمع‌ها و اون فضاهایی که توی شهر اتفاق می‌افتاد، حالا محافل هستن ولی در خانه‌ها هستن متأسفانه، توی فضاهای عمومی و شهری ارتباط‌ها کم شده. این تفاوت این بین این سال‌ها و اون سال‌ها وجود داره، اما اصولاً نام بردن از مکتب یا سبک یه ذره کاری است که باید با احتیاط درباره‌اش حرف زد. توی همون گفتگوهایی که کردیم دفعه پیش این اشاره رو میکنم، مثلا آنچه که بعد از جنگ دوم به عنوان سبک داره مطرح میشه، ما لااقل مثلا 20 تا اسم میشنویم که هر کدومشون هم 3 سال و 4 سال عمرشون بیشتر نیست. این باز بیشتر نوعی مغلطه و مداهنه است. سبک مفهومی است مربوط به دوران، گاهی 200 سال عمر میکنه، گاهی 300 سال عمر میکنه یا بیشتر به ضرورت یا به خطا. در نتیجه تصوری که من دارم این است که آنچه که در قرن بیستم و الان قرن بیستم 21 اتفاق میفته، همون مفهومی است که اگه بتونیم دربارش توافق کنیم بهش میگیم هنر مدرن. و من چیزی نمیشناسم، اتفاقی رو نمیشناسم در نقاشی و مجسمه که واژه مدرن برای بیانش کافی نباشه، ولی هر روز اسمایی رو میشنویم دیگه. اینا بیشتر نوعی تفنن و بازی تلقی میشه از دید من و در نشه گرایش های مختلفی که میشناسیم که بعضی رو نام بردن، اینا همه زیر اون چتر کلی هنر مدرن قابل بیانه.
میشه راجب تالار قرنریز به اشاراتی بکنیم که چه تأثیری و چه نقشی داشت در اون جریانات هنری اون زمان؟
این در واقع همون نقشی است که درباره محافل حرف زدیم. گالری قندریز، روین پاکباز، پروانه اعتمادی، خود قندریز که متاسفانه کوتاه بود، جودت، دیگران کسانی بودند که اونجا رو میچرخوندن، نمایشگاه خوبی گذاشته میشد، گفتگو میشد تو فضای دانشگاه، تو فضای گالری. به اضافه این که نشریه‌های منظمی داشت که جریان‌های جهان رو به دانشجوها به ما معرفی می‌کرد. یعنی شما نشریه‌های تالار قندریز رو که می‌خریدین، واقعا در جریان اسامی اتفاقات، حالا چه قبول داشته باشی چه نه، که در تو اروپا چه اتفاقی می‌افته، از دیدگاه فلسفی هنر مدرن چگونه داره تحلیل میشه، این اتفاقی بود که به خصوص تالار قندریز این رسالت رو داشت و بسیار مؤثر بود. و خود روین پاکباز که به نظر من تأثیر شگفت‌انگیز بود، همون سالها معلم تاریخ هنر ما بود و من جذابیتی که تاریخ هنر برام داره و رازگشایی که ادراک گسترده تاریخ هنر میتونه نسبت به درک هنر داشته باشه رو مدیون پاکباز هستم من.
راجب گروه آزاد چی؟
به یاد نمیارم، خیلی گروه بودن. گروه آزاد بود، گنج و گستره بود، نمیدونم خیلی گروه آبی بود. هر از چندی سه چهار تا نقاش دور هم جمع می شدن و یا نمایشگاه یا کاری و فردا هم دیگه نمی دیدیم، نمی شنیدیم ازش.
خودتون این شخص گرایش نداشتیم مثلا با دوستانتون از این گروه ها را بندازیم؟
نه هیچ وقت. سال بعد از انقلاب که دو سال کارگاهی که من داشتم به نوعی مرکز این رفت و آمد شد، برای اینکه گفتم اشاره کردم که توی 10 سال در تهران گالری وجود نداشت برای نمایش آثار. ما همیشه تو کارگاهمون هر سال نمایشگاه میذاشتیم و یه در دعوت میکردیم. کارگاهی که من داشتم توی خردمند که سفرزاده، ایرج زن، مسلمیان، بنی اسدی، مسعود سعدالدین، الخاص، اغلب اونجا یک جایی بود که هم نمایشگاه میذاشتیم، هم دیده میشد، هم فروخته میشد، هم گفتگو میشد. ولی خود من شخصا هرگز علاقمند نبودم که وارد هیچ گروهی باشم، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه هنری. من اون فردیت خودسر خودم رو ترجیح میدم. تعداد زیادی گالری بود، مس بود، نگار بود، نمیدونم سیهون بود که همیشه بود از اول، 7-8 تا گالری بود، انستیتوها بودن، انجمن آمریکا، گوته که من اولین نمایشگاهمو سال 55 رو انستیتو گوته گذاشتم. نمایشگاه به نسبت خب الان منش میشنم چیزی حدود 100 و چند تا گالری تو تهرونه، حالا اسمش اینه ولی معلوم نیست چند تاشون به درد میخورن یا دارن کار میکنن. ولی پیش از انقلاب 3-4 جا 5 جا جا بود برای نمایش آثار که خب خود مسئله لغت گالری لغت مشکوکیه، یعنی یکی از اون چیزهایی است که به نظر من باعث شده ارتباط هنر مدرن رو با جامعه به معنی عام کم کنه، برای اینکه یه جای مال از ما بهتران ظاهرن. یک آدمیزاده رهگذر اگه ببینه توی جایی تابلوهایی به دیوار پشت ویترین یه دنوایی سادن به ندرت جرأت میکنه بره تو، از لغتش میاد، از بسیاری از رفتارهای دیگه میاد. من میخوام بگم که اگر که هنر مدرن هنوز با یک گستره وسیع تری نتونسته تماس برقرار کنه و با نهایت تأسف هنوز کمال الملک و ملت ایران نقاش ملی میدانن در حالی که بیگانه ترین نقاش برای ما، به دلیل اتفاقات جانبیه، موجوداتی که رسم نقد هنر چیز مینویسن که عموماً یا دانشجوهای واخورده‌ای هستن رفتن هنر بخونن نشده، حالا میان یه چیزی مینویسن تو روزنامه ها و در مورد سینما، حالا در مورد سینما یه ذره فرق میکنه، کسان پخته تر و بهتری مطلب مینویسن، ولی در مورد نقاشی به هیچ چیزی من بر نخوردم. برای همین اصولاً باورم این است که نقد هنر، این جمله معروف منه، نقد هنر کار یاوهیه، هنر رو نمیشه نقد کرد. کاری که میشه کرد اینه که شما به عنوان کسی که دانش و شناخت رو دارین نسبت به دنیای نقاشی به مخاطب کمک کنید که لایه‌های پیچیده تری از تابلو رو بتونه بشناسه، بهش آدرس بدین، ببین چه اتفاقی داره میفته. ولی اینکه کسی از راه برسه به هنرمند بگه آقا اینجای کارت خوبه، اونجای کارت بده، این داره شوخی میکنه با ما احتمالاً. برای اینکه هنر یک پدیده بی همتاست، ما آن چیزی رو میتونیم قیاس کنیم که یک مابعزار داشته باشیم با اون بسنجیمش، و اگر هنر هنره و اگر خلق شده ما با چی داریم مقایسه میکنیم که بگیم خوب و بدش کنیم.
من احساس میکنم که ارتباط عامه مردم با نقاشی خیلی ضعیفه، مثلا با موسیقی خیلی قویه، با سینما نه به اندازه موسیقی ولی باز نسبتا قویه، یعنی در سال چند میلیون، شاید چندین میلیون نفر میرن برای یه فیلم نگاه کنن خوبه، ولی تو نقاشی در واقع دایرهش خیلی بسته است. اگر ما اون تعداد مجموعه دارا رو حذف کنیم، باقی مانده جماعت که تازه اونم تعدادی نیستن، فرض کنیم مثلا 50 نفر دیگه، مثلا 100 نفر حتی اکثر، اونا رو حذف کنیم مثلا میخوام از 500-600 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر ماکسیموم درش میمونه که میان برای رفت آمد میکنن. این را هیچ ربطی به بدنه جامعه نداره، در حالی که شما تو غرب، تو اروپا، توی خونه و زندگی مردم آثار هنری میبینید، حالا یا به صورت اوریجینال یا به صورت پوسترش یا به صورت مثلا چیز دیگری یا به شکل مسائل زندگی، یعنی توی شکل‌های مختلف. فکر می‌کنید گرفتاری در چیه؟
ببین دو تا مطلب میشه در پاسخ گفت. یکی شما در ادبیات و کتابخانی و اینا هم دارین میبینید اینو که جامعه ایران مصرف فرهنگیش خیلی پایینه. این به دلیل فقر، به دلیل عدم توجه حاکمیت و مدیران کلان فرهنگیه، به دلیل نبودن یک آموزش درست و درمان هنر توی مدارس ماست و هزار تا چیز دیگه که میشه شمرد که مقوله مشکل اجتماعی ماست. ولی در مورد حالا نوع هنری، هنرها در هنر بودنشون اگه مشترکن ولی در حضورشون ارتباطشون کاملا متفاوتن. نقاشی و مجسمه همیشه مال خواص بوده. شما موسیقی رو یه سی دی میخرین، دارین میرین شمال تو را گوش میکنید، توی تولدتون استفاده میکنید، توی عروسی استفاده میکنید یا چیزایی از این قبیل. ولی نقاشی کارش این نیست. ارزشش متفاوته، یک عدد بی همتاست. اونجاییست که نیاز باز حکومت هاست که آقا اینا رو باید بخری و موزه کنی، بذاری ملک عمومی بشه، مردم برن تو موزه ها ببینن، که این اتفاق هم عملا میبینیم که تو ایران وجود نداره. ولی تأثیر نقاشی تأثیریست که نشت میکنه توی جامعه. شما سلیقه امروز مردم ایران رو در لباس پوشیدن، در خانه هاشون، در آرایش صورت هاشون، اینا حتی در مصارفی که دارن، بسته بندی های محصولاتی که شما مصرف میکنید، اینا یکسره تغییر کرده و کاملا نو شده و در زیبایی مطرحه. این تأثیری است که نقاشی میذاره. در غرب هم من فهم کنم این تصور درست نیست که اونجا همه عاشق سینه چاک هنر مدرنن یا مثلا فرض کنید پیکاسو رو خیلی دوست دارن. نه، مردم فرانسه هم منظرهای کنار رود سن و منظرهای آسونتر و یه دسته گل و اینا رو برای خونهاشون ترجیح میدن. اما حضور اون هنر آوانگارد، هنر پیشتازه که کل ساختار ذهنی جامعه رو عوض میکنه از راه های غیر مستقیم. شما انتظار ندارین که مثلا توی انگلیس اگه دارین راه میرین مثلا حتی کسی بتونه یه متن شکسپیر رو درست بخونه، ولی بدون شکسپیر انگلیس و زبان انگلیسی و دانشگاه های انگلیس این نبودن. در مورد شعر هم همینه. شما من فکر میکنم خیلی آمار کمی است از مردم ایران که نیما رو بخونه یا بلد باشه درست بخونه، حتی شاعرای کلاسیکمون. اما بدون اونها این چیزی که نامش ایرانه، این فرهنگ، این ذهن، این حافظه و این سلیقه وجود نداشت. به این اعتبار سینما رو یا موسیقی رو اینا رو نباید عیناً بخوایم آماری مقایسه بکنیم. یه فیلم رو 5 تا سینما توی شهر نشون میدن، هر سینما 1000 نفر، با نقاشی این اتفاق نمیتونه بیفته. که اینجا وارد مقوله چاپ و پوستر و اینا میشیم که بسته دارین که چقدر چگونه نگاه بکنیم. اگر قیاس کنیم مثلا با همون نمایشگاه هایی که پیش از انقلاب حرفشو میزدیم، واقعا فقط یک لایه خیلی مرفه جامعه ایران میومد نمایشگاه رو میدید، تقریبا خریدی اتفاق نمیافتاد هرگز. این آخریا بود که قرار شد 1% بودجه رو کار بخرن و خریدن و این حرفا. اما امروز آمار نسل جوان یا مردمی که میرن به دیدن نمایشگاه ها و کار میخوان بخرن از این قابل قیاس نیست با اون موقع، استقبالی که ارتباطی که برقرار شده. ولی میگم کمه، نه به دلیل اینکه نقاشی این وظیفه رو داره، نه وظیفش این نیست، بیشتر اگه مشکلی هست در نظام آموزشی ما هست، در سلیقه ایست که از طرف حاکمیت نشان داده میشه. خب شما تلویزیون ایران، این مثالی است که من همیشه زدم، فاجعه است. سلیقه رو نگاه بکنید، دکور رو نگاه بکنید، لباس مجریا رو نگاه بکنید، رفتار ریاکارانشون رو توی مکالمه نگاه بکنید، چقدر لغتهای دروغینی به کار میبرن. خب این سلیقه 70 میلیون در گروه اونه، در حالی که یه نقاش مجسمه ساز نمایشگاه میذاره، خب به طور طبیعی 1000 نفر، 2000، 3000 نفر میرن میبینن. این شامل کتابها هم هست. تیراژ کتاب تو ایران چند تاست؟ 1500 تاست. 10 سال طول میکشه تا فروخته بشه. این مشکل مربوط به نظامی است که باید این امور فرهنگی رو مدیریت کنه، که نه تنها نمیکنه، اغلب و گاه برخلافش عمل میکنه. این اواخر یه آلبوم چاپ شد از 20 تا کارهای من در قطعه بزرگ که میتونه مصرفش این باشه. این آلبوم شما میخواین 20 تا ورق دارین که میتونین قاب کنین، 20 تا تابلو داشته. نه، اینا تیراژهای محدودی است که خودم چاپ کردم، این 100 تا تیراژش. و گفتم شما حتی کتاب رو برین با مجوز و همه اینا در بیارین، 10 سال طول میکشه تا 1000 تاش فروخته بشه. این اون چیزی است که فقر فرهنگی است که شما بهش اشاره میکنید، و اون وظیفه دستگاه‌هایی است که پول، قدرت و امکانات دارن، اونا وظایفشون دارن انجام نمیدن. شما مثلا ببینید پیش از انقلاب که میگم یه درصدی از درآمد شرکت‌های تجاری و دولتی و غیر کار خریده میشد، الان یه گنج وجود داره تو موزه هنر معاصر. الان توی بانک صادرات برین از خریدی که خانواده لاجوردی و الغانیان و نمیدونم برخوردار اینا کردن یه گنج وجود داره. موظف بودن که آقا یه درصدی در سال برو کار مدرن بخر. این اواخر هم دو سه بار این کارو کردن دیگه. ولی مسئول خرید کیه؟ رئیس روابط عمومی مثلا فلان بانک. این آقا تا حالا بیشتر از خط و منظره خیابون منوچهری هنر دیگه رو ندیده. درنچه میاد اونجا گیج و گم میمونه که من چی باید بخرم. میدونی اینا مشاور میخواد. خیلی چیزایی است که ساماندهی اجتماعی لازم داره برای اینکه این اتفاق بیفته.
راجب فضای الان نظرتون چیه؟ این خرید و فروشی که اتفاق میفته؟
نه، این گردش مالی دو نکته رو میگم که ممکنه حرفم درست فهمیده بشه. یک، هر عددی که شما برای یک اثر هنری واقعی اعلام کنید کمه. درنش میلیون دلار و این حرفا منو نگران نمیکنه یا فکر نمیکنم داره اتفاق عجیبی میفته، همچین چیزی نیست. اما درش یک بازی است که مشکوکه، درش پولشویی هست، درش مطرح کردن گرایشایی است. فقط از این راه، باز این تو گفتگوی قبلیمون بود که شما از طریق قیمت‌گذاری‌های بسیار درشت و تبلیغات می‌خوایم به من بگین که این کار مهمیه، در حالی که این دو المان، دو تا نشانه، پول و تبلیغات، نمیتونه منو قانع کنه که این کارو من جدی بگیرم و بگم مهمه یا مرعوب بشم. حرفی است که زدیم، گرایشی است که اصلا اسمش گذاشتم بازار یا مکتب نیویورک، که از بعد از جنگ دوم به وجود اومد. شکل فاسدترش چیزی است که این سالها در ایران داریم میبینیمش، که یه قیمت عجیبی رو میشنوی درباره یک تابلو خانم نقاشی که مصاحبهش رو میخونم، میگه من با اسپرم و رنگ کار میکنم، من یکی از مدرن‌ترین نقاش های جهان هستم، که من خیلی دلم میخواد این خانم رو ببینم بگم این منبع اسپرم شما که اینقدر نقاشی میکنید کجاست. خب یک بازی های عجیب غریبی، حرف های عجیب غریبی میشنوی که ادامه اون جریان نیویورکه، که آرتیست آمریکایی مدفوعش رو توی قوطی کنسرو میکنه و الان تو موزه هنر مدرن نیویورک هست به عنوان اثر هنری.
تو عصر دیجیتال به نظر شما رابطش با نقاشی، یعنی الان تو کار کامپیوتر کار نقاشی میکنن، نه ویدیو آرت، خود نقاشی رو انجام میدن و چاپ؟
نه، اتفاقا این اواخر یک نقاشی که بسیار دوستش دارم، انگلیسیه، دیوید هاکنی، اشاره میکرد یه سری کار کرده که مثلا با این دستگاه عکاسی کرده ولی بعد نقاشی کرده، ولی او یه نقاشه. و ببین ابزار ابزاره، حالا چگونه باهاش چه کار میکنیه که مهمه دیگه. من تو این زمینه ها که با کامپیوتر نقاشی بکنه اینا بیشتر میبره در حد کارهای گرافیک، نه به اون خلوصی که دنیای نقاشی داره. برای اینکه خیلی از اینا، حتی عکاسی هم و چیزهای از این قبیل، ظرفیت های تکنولوژیکش قدرتمندتر از اتفاق است که میفته. برای همین من توی یک مصاحبه گفتم که برای من گرافیک، خط، سینما، عکاسی هنر نیستن. این حرفا که فکر کنم دفعه پیش هم در بایش حرفایی زدیم، عکاسی هم هنر نیست. عکس خوب و بد داریم، فیلم خوب و بد داریم، ولی عکاسی هنر نیست. مگر نمونه های شما مثلا منره رو میبینید اوایل قرن بیستم، یه قوچی داره، انتخاب زمان، انتخاب نور، رنگ، ترکیب بندی، ظهور، همه با اراده خودش داره انجام میشه. امروز دستگاهی هست که همه این کارها رو برای شما میکنه و جهان پر از عکسه. کی میخواد بگه کدوم بهتره؟ 8 میلیارد آدم تو جهانه. من تصورم این از 1 میلیارد دوربین دست مردم باشه. این 1 میلیارد دوربین روزی 15 تا عکس میگیرن. حالا به من بگین چند تا عکس هر روز در جهان وجود داره؟ چی رو میگیم هنر؟ از کجا میدونیم؟ وقتی که مثلا تو نظام خبری اتفاق 4-5 سال پیشی که تو ایران افتاد، 2-3 تا شغل تعطیل شد. یکی فوتوژورنالیست بود، یه کسی تو خیابون رهگذر کارمند اداره سب با دوربینش تصاویر رو به جهان مخابره کرد که هیچ خبرنگار اصلا امکانش نبود یا این حضور نداشت. الان این دستگاه اینقدر مصرف آسانی دارن که چه تو خبر چه توی هر چیز دیگه، هر بچه جوانی امروز اگر را بیفته بره تو جاده چالوس 3 تا عکس به شما نشون میده از منظرهای کوه و ابر که بسیار زیباست. کجاست که میخوایم بگیم این اثر هنری این نیست؟
میشه از امیدهاتون و یا ناامیدیاتون بگیم چی امید داری از چی ناامید داری؟
من اون بخشی که مربوط به جهان شخصی منه حالم خوبه، اون بخشی که مربوط به جهان بیرونه همیشه امیدوار بودم. من همیشه تو سیاه‌ترین روزها هم من همیشه یه جورایی مثبت دیدم اینو تو کارام. هم مثلا مردم میشناسن، یادم سالای جنگ بعد از جنگ وقت نمایشگاه منو میدیدن فضای تنگ و تاریک و سیاه و این حرفا توی نمایشگاه من همیشه براش سوال بود این همه زیبایی و رنگ و خلوت و آرامش از کجاست. ولی جهان بیرون که یک زمانهایی میتونست آدم خیلی امیدوار باشه، مثلا اون سالهای دانشجویی که حرف میزدیم ما فکر میکردیم جهان رو به رستگاری میره، ولی امروز فجایعی رو داریم میبینیم که در تاریخ گاهی بی همتاست، به خصوص که ترکیب شده با یه مفهومی از امکانات کاملا مدرن.
بکنی 50 تا دانشجوی نقاشی جوان نشستن مقابلتون و شما یه صحبت کردین، در پایان میخواین یه توصیه‌ای بهشون بکنین، یه راهنمایی بکنین، یه چیزی بگین، چی میگین؟
من چیزی که در واقع ممکنه به دردشون بخوره اگر بگم اینه که اگه نقاشی فقط نقاش نباش، باید تمام هنرها رو بشناسی، باید تاریخ رو بشناسی، باید سلیقه قومی و تاریخی تو بشناسی. اگر نقاشی باید 10,000 سال تاریخ هنر جهان رو دیده باشی و تو این چشمنداز خودتو ببینی. کسانی که تو این چشمنداز خودشونو میبینن با 2 تا لکه روی یه بوم و یه نمایشگاه احساس نبوغ نمی کنن. حریف تاریخ هنر حریف بیش از حد مقتدریه با تنوعهای بیپایان، همین در جهان موسیقی هست، در همه هنرها. این چشمنداز مهمترین چیزیست که باید یه هنرمند بشناستش تا بتونه جای خود و اندازه خودش رو تو تعریف کنه. میدونی؟ این خیلی مهمه، چیزی که به ندرت مثلا توی نسل جوان من کم میبینم. اینو خیلی سریع فکر میکنن که مکاشفات بی همتایی کردن و این حرفا. این است که چیزی که هنرمند لازم داره بیش از هر چیز علارغم توانایی‌هاش در حرفش، اگه نقاش، رنگ، طرح، خط، همه این چیزها، جهانبینیه. هنرمندی که جهانبینی نداره، کوچک و محدود و اینطوری فکر میکنه، راهی به دهیست.